تصویر کردن، یه قضا و قدر علمی تصویر کردن، یه قضا و قدر خلاصه عینی. در قضا و قدر علمی میخوام بگم که واسه علم خدا از ازل تعلق داشته به همه تقدیرها و قضاها که توضیح دادیم. تقدیرها یعنی اون خلاصه سیرهای تدریجی که ممکنه هم واقع نشه، و قضا یعنی اون مراحل حتمیه افعال که دیگه قطعا خلاصه محقق خواهد شد. تو همین فضا آقای اومدن یه بحثی رو خلاصه مطرح کردن تو علم کلام که اینو از روایات گرفتن و اشکالی هم نداره، یعنی تطبیق خلاصه این بحث عقلی به یه بحث روایی مشکلی نیست. و اون اینه که تو روایات ما یه تعبیری هست، روایت مفصلی هم از این روایت‌های متعددی در این زمینه داریم در مورد لوح محفوظ و خلاصه لوح محو اثبات. اول پارسالتون به نظرم اینو بیشتر توضیح داده بود. نه پای اول پیارسال اونجا بیشتر بود. اینجا این لوح خلاصه محفوظ و لوح محو اثبات آقایون توی خلاصه تفسیر کلامیش گفتن همین قضا و قدر رو دارن میگن. یعنی ما یه بحث خلاصه قدر داریم که قابل تغییره، این واسه میشه گذاشتن لوح محو و اثبات. یعنی طبق این تقدیر وقتی جلو بریم طبیعتاً این کار صورت میگیره، اما اگر اومدیم و طبق این تقدیر جلو نرفتیم خب یه حرکت دیگه شروع میشه، یه تغییر دیگه یه و این خلاصه اون چیزی که در این لوح بوده محو میشه. اینو میگن همین چیه؟ همین قدر علمیه که قابل تغییره، تغییر توش ممکنه با افراد. بعد روایات متعددی رو دیگه با این حل کردن، گفتن آقا مثلا چی؟ صدقه چکار میکنه؟ عمر رو اضافه میکنه، سله رحم عمر رو مثلا اضافه میکنه. یعنی چی عمر رو اضافه میکنه؟ یعنی تو سیر طبیعی عمر شما مثلا اگر 60 سال بود با یه مثلا سله رحم ممکنه 5 سال به این اضافه بشه، بشه 65. این تو لوح محو اثبات قبلی محو میشه، این حالت جدید به وجود میاد. بعد از اینکه سله ارقام کردید میزنید قلب یه مؤمن رو میشکنید، دوباره 10 سال از این کم میشه، انگار میشه 55. یعنی اینا همش تو لوح محو اثبات به این شکل قاطعه. حالا این لوح محو اثبات واقعا برمن روایت شیعه هست همشه. حالا بحث این که این لوح محو اثبات واقعا یه موجودیه که روی این مثلا نوشته میشه، حالا یا حالا نوشتم نوشته قلمی که نوشته علم داره یا نه، این لوح محو اثبات یعنی همون علم خدا. حالا توی اینش اختلافه. یه لوح دیگه هم هست که لوح محفوظ بهش میگن. تو لوح محفوظ دیگه اون قدر مترد، یعنی اون یه حالت یقینی و حقوق که دیگه بالاخره چه سله بدی چه براسه قلب مومن رو بشگری با همه این کسرهای کسارهایی که تو لوح محفوظ باید از اون نتیجه نهایی چی خواهد بود، تو لوح محفوظ دیگه این هست که باز اینم همینجور گفتن لوح محفوظ ممکنه یه مخلوقی باشه که اینا روش ثبته، یا اینکه نه خود همون مرحله علمی خدا، یعنی خدا در مقام علم در مرتبه علم خودش.
نه اینکه خدا علم داشته باشه
بگیم
ما بعدا چی
میشیم، ولی اختیار از ما سر بگیم. من همون میخواهم بگیم دیوان تمام بحث قضا قدر، یعنی همین
خدا اگر ما علم بگیم که بعدا ما چی خواهیم شد داره، ولی که ما رو مجبور اون رو میکنه که
درسته؟ بعد اینکه تو بحث شبه علم همینو گفتیم بگیم، بعد گفتیم این قضا قدر علمی
چطور میشه که خدا میتونه ما به کجا برسیم؟ میشه که مشخصه. ما به چه قرار برسیم؟ خدا میدونه. ولی ما به اختیارمون حرکت کنیم. امکان داره نه داره جای دیگه مثلا بریم، یه مسیر دیگه بریم.
چرا نیست؟ امکان داره بابا، تو اصل امکان رفتن ما که بحثی نیست. حالا میگم شما هر جور که انتخاب میکنید خدا علم داره. دیگه تو مراقبه اینو گفت میخواد. بابا،
حالا از بعدش از بعدش
همه دارم میام دیگه. اما مثلا کل عالم ماده ببین یه تو این تحلیل فکر نه دارم مشکل بوده باشه، توی کل عالم ماده خدا بهش علم حضوری داره، مرتبه بالاتر بهش علم حضوری داره. وقتی شما داری راه میری یه بار ممکنه این بری راه بری، یه بار ممکنه این بری، یه بار ممکنه این بری، ولی بالاخره یکی از اینا صورت میگیره دیگه. هر کدوم از اینا که صورت بگیره خب تو مرتبه علم حضوری علم داری بهش.
خدا قبلش هم میدونه، بعدش هم میدونه.
این حتما نه 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 داره. ببین مشکل هم میدونیم. زمان بالا نباید ببرید.
بالا
سریع میبرید زمان بالا. بالا قبل بعد دیگه نیست. قبل بعد در حال اینی که اینجا معنا داره. منی که الان این مرحله هستم قبلی داشتم و بعدی دارم. ولی وقتی یکی فوق همه اینها، فوق همه اینها ناظر به این مرحله هست، حسن ناظر به این مرحله هست، چی میشه؟ یکی بالا قبل و بعد معنا نداره. قطاره
میشه
این همون قطاره سخت و خوب منم حالا همین مقدار که میگم به تو خیلی خب چی میخواستیم بگیم؟ پس ها این قضا و قدر علمی توی خلاص بحثای روایی تفسیر شده به لوح محفوظ که میشه قضاء علمی خدا و لوح محو اثبات که میشه قدر علمی. درست شد؟ حالا این قضاء قدر علمی نشأت گرفته از قضاء قدر عینی.
علم
وجودی
هم نیست
دارا. علم وجودی
هم ما قبل
درک
داریم.
ما داریم
خواهد
شما
نمانی
هستیم.
ما
بالا
بالا علم وجودیه.
بالا این میشه بحث قضا و قدر علمی که گفتیم شبهات جبر اختیار اینو تو درس قبلی گفتیم. حالا بحث اصلی امروز یعنی جلسه قبل ما رو چی بود؟ رو قضا و قدر عینی بود، یعنی اراده تکوینی خدا تعلق گرفته به چی؟ به این قدرها، یعنی به این سیرهای تدریجی اینطوری که اگر این اتفاق بیفته مثلا این اتفاق میفته بعدش، این یکی اتفاق میفته بعدش، این میشه اراده تکوینی خدا به این قدرها. و از یه طرف اراده تکوینی خدا به این قضاها، یعنی به اون فعلیت‌های اخیری که دیگه حتمی الوقوعن، به همون هم خدا اراده تکوینی تعلق داره. یه بار مرحله علم خدا میدونه بعد. خب حالا خدا چرا میدونه؟ چون معلول خودش هم خود معلولش هست. وقتی معلولش هست این مرتبه علمی یعنی قضا و قدر علمی خدا متفرع بر قضا و قدر عینی شه، یعنی اون علیتش، علیت اشراقی شه. درست شد؟ خب حالا میخوام بگیم قضا و قدر عینی هم با مسئله جبر و اختیار منافاتی نداره. همون توحید ربوبیت، توحید افعالی میشه همین قضا و قدر عینی. یعنی ما بدانیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این لا مؤثر فی الوجود الا الله چجوری با اراده و اختیار انسان سازگاره؟ سوالی گفتیم که منافاتی نداره، چون علتی که اینجا داریم تصویر میکنیم علل طولی، یعنی علت هستی بخشی داریم که معلول رو با همه حالات و با همه خلاصه ویژگی‌هاش خلق کرده. خب یکی از این ویژگی‌هاش مثلا اراده‌ش، یکی از این ویژگی‌هاش مثلا تحقق. از کجا راه بدم از اون؟ چه خبری؟
نظر زیبایی
چیه؟
دیگه
دوستان
میدونی بچه در خواهی کشم میگهش. پس دقیقه چطور شد؟ اراده تکوینی خدا یعنی علیت خدا به نحو اشراقی معلول رو به وجود میاره با همه حالات و اوصاف. بعد این معلول با همه اون حالات و اوصاف خودش افعال رو انجام میده. هر دوشون مؤثرن، هم واجب مؤثره هم معلول مؤثره. مثلا نکته ای که از اینه که این تأثیر معلول تأثیر استقلالی نیست، چون همه وجود خودش و شمون وجود خودش رو از علت هستی بخش خودش عکس کرده. لذا گفتن منافاتی با اراده و اختیار و این بحثا قضا و قدر عینی نداره. بعد تو همین فضا ایشون میفهمن که چند تا شبهه ممکنه خلاصه پیش بیاد، یعنی با همون انواع تأثیر علل ها. وقتی انواع تأثیر علل رو توضیح دادن که آقا یه بار تأثیر علل عرضیه، یه بار تأثیر علل طولیه به تناوبه، یه بار نه تأثیر علل طولیه خلاصه اشراقیه که این قسم اخیرش در مورد واجب مطرحه، اینجا ممکنه یه شبهاتی پیش بیاد که به دفع این شبهات میپردازن. الان میفهمن که یه بحثی مطرح کنن دفع شبهه، میفهمن با توضیحاتی که داده شد یعنی با همین انواع تأثیر علل متعدد روشن گردید که استناد وجود افعال اختیاری انسان به خدای متعال منافاتی با استناد آنها به خود وی ندارد. پس استناد وجود افعال اختیاری به خدا، یعنی همون توحید افعالی و توحید در ربوبیت، منافاتی با استناد این افعال به خود انسان نداره.
حالا این شروع بحث قضا و قدر چرا مطرح
میشه؟ بحث جبر و اختیار رو دیدی روز گفت
جنازه‌ای همیشه قضا و قدر مطرح میشه.
همین دیگه. حالا بحث جبر و اختیار میگن یکی از شبهاته که جبریون داشتن و قائل به جبر شدن عدم درک درستشون از توحید افعالیه، توحید ربوبیت. توحید ربوبیت و توحید افعالی یعنی همین قضا و قدر. اینا گفتن وقتی ما به قضا و قدر الهی دیگه قائلیم جایی برای اراده و اختیار نمیمونه. یکی از اون شبهات بود. این درس قبلی رو برگردید. درس قبلی اونجایی که دفع شبهات جبرگرا میکردن، آخری شبهه که مطرح کردن این بود که یکی دیگر از شبهات جبرگرایان مربوط به مسئله قضا و قدر است که به گمان آنها با اختیار انسان سازگار نیست. به تبع این شبهه اومدن بحث قضا و قدر رو مطرح کردن تو درس بعدی. درست شد؟ خب به خود وی ندارد، زیرا این استنادها در طول یکدیگر است. این منافات نداره چون این استنادها در طول همدیگر و تضاهبی با همدیگر ندارن، در عرض نیستن که تضاهب باشه. به دیگر سخن استناد فعل به فاعل انسانی در یک سطح هست و استناد وجود آن به خدای متعال در سطح بالاتری است که در آن سطح وجود خود انسان و وجود ماده‌ای که کارش را روی آن انجام می‌دهد و وجود ابزارهایی که کار را به وسیله آنها انجام می‌دهد و از جمله اونها خود اراده و اختیاره، همگی مستند به خداست. همین که عرض کردیم دیگه، معلول با همه شؤونش محتاج به خداست. پس تأثیر اراده انسان به عنوان جزء اخیر از علت تامه، یعنی یه اجزایی داره علت، مثلا علت سوری باشه، علت مادی باشه، نمیدونم علت غایب، همه اینا باشه، ولی اونی که مهمه علت فاعلیه. علت فاعلی انسان تمام نمیشه در افعال اختیاریش مگر با اراده و تصمیمش. پس اراده و تصمیم میشه اون جزء اخیر علت، یعنی ماده هست، صورت هست، همه این شرایط مهیا. انسان وقتی اراده میکنه فعل محقق میشه دیگه. پس تأثیر اراده انسان به عنوان جزء اخیر از علت تامه در کار خودش منافاتی با استناد وجود همه اجزای علت تامه به خدای متعال نداره، چون خود همین اراده هم تو اصل هستیش ممکن الوجود دیگه، محتاج به واجب. و این خدای متعال است که وجود جهان و انسان و همه شؤون وجودی او را در ید قدرت خود قرار دارد و همواره با آنها وجود می‌بخشد و نو به نو آنها را می‌آفریند. نو به نو آنها را می‌آفریند.
گیر ما تو استناد
نیست که نه تأثیر، ببین همین دیگه. بعد تو استناد اگه تأثیر نداشته باشه استناد میشه مجاز دیگه.
همون
تأثیر داریم میگیم دیگه. میگیم جز اخیر علت واقعا اراده است، پس تأثیر داره، منتها تأثیرش تأثیر استقلالی نیست چون خود همین اراده محتاج به علت تام خودشه. تا که چطور شد؟
یه هم علت تام نیست، اراده انسان که اراده نیست،
همون
اراده خداست.
بابا ارادهش من چیکار دارم؟ خود اراده انسان معلول هست یا نیست؟ معلوله دیگه، ممکن وجود یا واجب وجود. خب علت میخواد؟ علیت اشراقی داره دیگه. تمام شد. پس اراده تأثیر داره در فعل من، اما خود اراده کجا اومده؟ خود اراده علتی داشته، اونم علتی داره، همونجوری برسید تا به واجب دیگه. همه بالاخره محتاج به واجبن. فکر و همواره با آنها وجود می‌بخشد و نو به نو آنها را می‌آفریند. و هیچ موجودی این نو به نو آنها را می‌آفریند از ظهور و خلاص آیاتی که چی بود اون تعبیرش؟ یادم حالا همین که هر حال در یه شأن خاصیه دیگه، تعبیرش قشنگ بود یادم، از اون استفاده می‌کنن تو برایر فلسفی هم جاش. آه یعنی تعبیری هست، حتی اینجوری نیست، اینجوری لذاریزون همین داره. و هیچ موجودی در هیچ حالی و در هیچ زمانی بی نیاز از اون نیست. پس وقتی نو به نو، ببین امکان فقریه به معنای عدد بشه ها، نو به نو وقتی این داره خلق میشه، نو به نو وقتی این داره خلق میشه، هیچ موجودی در هیچ حالی و در هیچ زمانی بی نیاز از اون نیست، آن به آن داره میگیره وجود رو. چی؟ نه گفتیم یک بار تجلی، گفتیم کل عالم یک تجلی خداست. خب حالا این چه ربط داره به تعداد تجلیات؟ ببین کل عالم یه تجلیه. اما کل عالم، ببین همین دارم میگم، کل عالم وقتی یه تجلیه، این تجلی اتفاق میفته تمام و عالم پرید. نه دیگه وقتی این یه تجلی هست دوباره یه تجلی دیگه میخواد که دوباره به وجود بیاد. هر آن یه تجلیه، نه که لحظه به لحظه داره وجود میگیره دیگه، استقلال در وجود نداره که. امکان فقری هنوز گیر داره.
اگه
زمان رو
داخل کنیم میشه آن
باند. زمان رو ولش کن بابا، شأن وجودیش دقت کن، اصل وجوده این محتاجه. تاوش این تعلق دیگه، این تعلق. این همیشه مثال میزدیم، وقتی یه چیز معلقی رو تصور میکنید، این چیز معلق لحظه به لحظه وابستگی داره به اون معلقون الهش دیگه. درسته شاید تو این لحظه به لحظه که داره خلاصه تعلق داره با این ربطه
به
زمانش، من چیکار دارم؟ این تعلق معنا بکن. آقا یه وجودی داریم، وجود متعلق. این وجود متعلق همیشه
تغییراتش یه تجلی خداست.
چی؟
خب با این عالم با همه تغییراتی که از رشد از شروع به پایانش کلا یه جا نزد خدا است، یه بارم تجلی کرده بود.
خب همین تجلی دفعیه. یه دفعه تجلی کرد تمام شد رفت.
یه دفعه نیست که
کلش همین داره میگیم دیگه، لحظه به لحظه تجلی داره میشه. یک دفعه نیست. همش یه تجلیه. زمانم تو همین یه تجلیه است، قبول. اما لحظه به لحظه داره تجلی میشه از بالا. یه لحظه اگه افاضه از بمیره خب کل عالم نیست میشه دیگه. دقت کنین. خب بنابراین کارهای اختیاری انسان بی‌نیاز از خدای متعال و خارج از قلمرو اراده او نخواهد بود. کارهای اختیاری انسان هم بالاخره تو همین و قول شما تو تجلیات دیگه.
اینکه
این کل عالم جهان نیستن، اینا موجود هستن نیستن؟ چی؟ کل عالم جهان عین رفتن. عین رفتن، عین رفت موجودن ولی عین رفت. عین رفت میشه معلوم بشه. مشکل حالا واسه سوال عدمش بعدا کار میشه. تو فلسفه بعدا میشه میتونی دست استفاده چیز کنی اینو درست کنی دیگه. و بازم معدوم نمیشه.
نیست.
اونی که شما دارید میگید خلاصه لحظه بعد وقتی میاد دیگه نیست، اون نیستی عدم یک دو لحظه بعده، خود اون وجوده که بهش دست نخورده. وجود قبلی خب وجوده دیگه، این وجود قبلی وجوده. حالا بحث اینه که وجود جدید اومد یا نیومد. بس تو معدوم شدن وجود قبلی نیست، بحث اینه که وجود جدیدی آمد یا نه. اون وجود قبلی تو ظرف وجودی خودش موجوده، هیچ وقت هم از بین نمیره. بحث اینه که تو ظرف بعدی حالا وجود جدیدی افاضه شده یا نشده. اینجوری بدید چون نه ولش کن، اونا بحث فلسفی دیگه میان نمیفهمن. بنابراین کارهای اختیاری انسان بی نیاز از خدای متعال و خارج از قلمرو اراده او نخواهد بود و همه استفاد و ویژگی ها و حدود و مشخصات آنها نیز وابسته به تقدیر و قضا الهی است. پس همه شون هم وابسته به قضا و قدر.
اینجوری باشه کلا آدم در سیر تکامل
داره بعد دیگه حرکت جوهری یعنی همین. حالا اونا چیکار کرده؟ وابسته به تقدیر و قضا الهی باشه. و چنین نیست که یا باید مستند به اراده انسان نه خرابم بکنه باز تکاملیه. و چنان نیست که یا باید مستند به اراده انسان باشن و یا مستند به اراده خدا. مستند به اراده انسان باشه یا مستند به اراده خدا نیست، اینا در طول هم دیگه اند و خلاصه مانعت جهنم هم تکامل دیگه. جهنم تکامله برای تو، تکامل برای تو اقامه بدرد درد. خب حالا بریم. و چنان نیست که یا باید مستند به اراده انسان باشن و یا مستند به اراده خدا، زیرا این دو اراده در عرض یکدیگر و مانع الجمع نیستن. چی میگه؟ نه بابا جهنم بالاخره یه تجلی خداست دیگه، متأ اون تجلی صفات خلاصه جلالیشه، اینا تجلی صفات جمالیشه.
تکامل
نه، تو هم وجودت متکامل میشه. وجود متکامله متأ به نحو نزول دیگه، قوس نزولیه. قوس نزولی بابا معرفت اینا من کار ندارم. وجود واقعی و حقیقی شما داره متکامل میشه، متأ جهت تکاملتون رو به غضب الهی، این ور رو به تکاملتون جهت صفات رحمانی خود.
وجود داره
صفات حقیقی خداست. خب و همه صفات و ویژگی ها و حدود و مشخصات آنها نیز وابسته به تقدیر و قضا الهی باشد و چنان نیست که یا باید مستند به اراده انسان باشه یا مستند به اراده خدا به نحو مانع‌الجمع. فقط زیرا این دو اراده در از یکدیگر و مانع‌الجمع نیستند و تأثیر اونها در تحقق کارها علل بدل انجام نمیشه، بلکه اراده انسان مانند اصل وجود خودش وابسته به اراده الهی است و اراده خدا متعال برای تحقق آن ضرورت داره و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. یکی از همون آیاتی که حضرت امام دوباره اسناد میده به همین تکرر نسبت ها همین ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ما تشاؤون یعنی تشاؤون
تکرر نسبت
دو تا دو جور نسبت، یه بار به انسان نسبت میده قرآن، یه بار به خدا نسبت میده. این همون و مرمت از رمت، یکیش هم همین ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ما تشاؤون یعنی تشاؤون بالاخره دیگه، نمیخوان مگر اون چیزی که خدا میخواد، پس خدا میخواد اینها هم میخواد، هر دو طرفو نسبت داده. درکه مشیت انسان در طول مشیت الهی جفتش تسلیم شده دوباره و جفتش حقیقیه، اینجوری نیست که یکیش مجازی باشه یکیش حقیقی.
ولی این سوال که ما دیروز پرسیدیم یعنی جوابش هنوز نیومده، این که شما فرمودید وقتی این در طول هم میگیم اراده ها رو، بعد من پرسیدم که آیا اگر این انسان نباشه اون فعل انجام میشه یا نه، شما فرمودید که نه. بعد من گفتم خب اراده الهی حق میخوره اینجا به خاطر اینکه اگه این انسان نباشه فعل انجام نمیشه، یعنی تو برای فعل خدا اراده خدا و قدرت خدا یه حدی باعث شده که حتما باید انسان باشه.
نه ببین چون فعل انسان آخه اگه بعد فعل منحصرا مال ذات واجب بود اون وقت میگفتید بعد این که خدا نتونست بس محدود شد قدرتش، اما الان میخوام اینو بگیم که قدرت خدا تعلق گرفته به اینکه این انسان بتونه این کارا رو انجام بده. اونو لحاظ کنید، وقتی انسان داره این کار انجام میده خود خدا واسه انسان تأثیر درست کرده، ببین خود خدا واسه انسان تأثیر درست کرده، تأثیر غیر استقلالی.
یعنی میخواد بگید که وقتی ما انسانات هر نظر برمیداریم فعلش هم برداشته.
آره دیگه، تمام افعال واقعا انسانش موثره، اما خود تأثیر و خود وجود انسان همه این از خداست. یعنی خود خدا اراده کرده برای اینکه معلولاتش موثر باشه، تأثیر وجودی داشته باشه. خدا
مجموعه علت ناقصه برای انسان چی میشه؟ مجموعه علت ناقصه برای انسان
خیلی چیزا ممکن، علت مادی خارجی، علت سوریش، علت غایی که تو ذهنش تصور میکنه، یکیش هم اراده است.
همه
اینا جز علت هم دیگه، اراده خدا هم که ذهنش میاد دیگه کار انجام میشه. خاله بریم جد آثار اعتقاد به قضا و قدر، یه بحث اخلاقی مطرح میکنن و من که وقتی معتقده به بحث قضا و قدر شدیم اخلاقتون بهتر میشه. و من که اعتقاد به قضا و قدر الهی علاوه بر این که درجه ارزشمندی از معرفت خدا و موجب تکامل انسان در بعد عقلی به شمار میره، آثار عملی فراوانی هم داره که به برخی از اونها اشاره شد و اینکه به بیان برخی دیگر از آنها می‌پردازیم. کسی که پیدایش حوادث رو تابع اراده حکیمانه خدا متعال و مستند به تقدیر و قضا الهی میدونه از پیشامدهای ناگوار نمی‌ترسه و در برابر اونها خود رو نمی‌بازه و به جزا و فزع نمی‌افته، بلکه توجه به این که این حوادث جزئی از نظام حکیمانه جهان است و طبق مصالح و حکمت‌های رخ داده و می‌دهد با آغوش باز از آنها استقبال می‌کنه و ملکات فاضله‌ای از قبیل صبر و توکل و رضا و تسلیم و اینها به دست میاره. دقیق کنید اینا صفاتی که میگن صبر و توکل و رضا و تسلیم، اینا همه درست، منتها اینا بعد از انجام واقعه هست، قبل از انجام واقعه و رخ داد تأثیر خودمون در تحقق واقعه رو نباید نادیده بگیم. یعنی شما یه بلایی داره پیش میاد مثلا واسهتون میشینید میگید آقا قضا و قدر الهیه دیگه بذار بیاد، نه، تأثیر خودتون در اومدن اون قضا و قدر رو خلاص الهی رو لحاظ بکنید. ما یاد گرفتیم یعنی اینجوری بار اومدیم، هر خلاصه گندکاری که خودمون در میاریم میدازیم گردن خودمون. بله تو نظام حکیمانه خدا از بالا همه چی خیره، این درست، اما واسه من بالاخره الان شر می و خودم هم باعثش شدم. دقیقا چی دارم میگم؟ یعنی همه چی رو اینجوری به نحو مطلق نمیتونید بگید چون قضا و قدر الهی دیگه کار نکنیم، دست از کار برداریم و نمیدونم اینا. خلاصه آثار منفی هم داره، آثار مثبتش رو بگیرید خوبه، ولی آثار منفیش هم توجه بکنید که میگن مثلا این بلایا اومده بر سرم قضا و قدر الهی، قضا و قدر الهی چه ربطی داره، خودت اینجوری کردی دیگه. ولی شیفته و فریفته خوشی ها و شادی های زندگی نمیشه.
مثلا اونجایی که شخصی مثلا میتونه پیشگیری کنه ولی پیشگیری نکرده و اون حادثه به وجود اومده،
همین دارم میگم دیگه. بله اینجا صبر و جزا بکنه، صبر بکنه، جزا وزا نکنه، خوبه، مثبته. اما این به معنی نیست که حالا جبران واقع رو کاری نکنه واسش. ببین ما الان برفرض حالا مثال چی می‌دونم، مثلا مثال خانوادگی، مثلا تو خونه مثلا عصبانی هستید، خیلی مثلا بد اخلاقید، مثلا تو خانواده دعوای رخ میده. حالا اینکه دعوای خانوادگی داره رخ میده، حالا چه فردا با همسرتون، چه تو خانواده با پدر مادر، فرقی نمی‌کنه. وقتی خب اخلاق خوبی ندارید تو مثلا حجره، توی خانواده دعوای اتفاق میفته، برای دعوا قضا و قدر الهیه. خب مسببیت خودت کجا رفت؟ خودت باعث شدی دیگه. حالا بعد الان بالاخره کار واقع شده، خیر بوده انشالله. اما این معنی شده که دوباره شما بعد اخلاقت ادامه بدی که نه، خب مصاحبه رو خود درست بفهم و حلش کن. این
شخص میتونسته پیشگیری کنه ولی نه.
آره دیگه،
حالا که این
حادثه به جبرانش باید بکنه دیگه. بله الان دیگه جزا فضا فایده ای نداره. خب چیکار می‌خواد بکنه؟
اسمش قضا قدره.
آره دیگه، بالاخره تقدیر بوده.
قضا قدره نسبیه، یعنی از شخص اگه دخالت بکنه قضا
قدره نیست. دخالت به همه داریم، اصول دارم، همینو میگم دیگه که قضا قدر الهی چه در مقام علمیش و چه در مقام تکوینیش عینیش منافاتی با اختیار و اراده انسان نداره. انسان با اراده و اختیار خودش بعضی از کارا رو، بله بعضی چیزا لا اراده است، اونها هیچ. اصل خلقتمون نمیدونم کیفیت مثلا خلقتمون اینا ارادی نیست، اما افعال ارادیمون تحت اراده خودمون اینجوری میشه دیگه. اینا رو مثبت منفیاشو بشناسیم، تاثیراشو بشناسیم، جلوگیری کنیم از منفیاش. این الان بحث قضا و قدر. وقتی به این اعتقاد، بله نکات مثبتی داره، نکات مثبتشو باید توجه کرد، صبر و توکل و نمیدونم رضا و اینا همه درست، اما این منافاتی با بحث اراده و اختیار نداره و اون آثار منفیشو دیگه نیارید. یا آقا چون رضا تسلیم هست دیگه قادر باشیم انقلاب نکنیم. و چه ربطی داره رضا تسلیم به تسلط یه حاکم جور بر نفس؟ اینا رو لحاظ بخواهم بکنیم و باور کنیم تو حوزه های ما بوده این روحیه. یا آقا چون رضا تسلیمه دیگه حاکم جور هم که اومد دیگه انشاءالله و هست هر روز هم هست انشاءالله. امام زمان میاد درست میکن. بابا امام زمان چی رو میخواد درست کنم؟ بالاخره خودتون یه حرکتی بدید. بله امام زمان ان شاء الله کمک می‌کنه.
این آیه چون یه انفاق آیه و یه رو به واقع نفای و یه رو مورد
همینو می‌خوام بگم دیگه.
من هیچ کاری نمی‌کنم.
نکردم بابا، هزار سال نکردم دیگه. تو توصیه های اجازه نامه های روایی، نقل روایت دیروز آیه چیز دعوا می‌کرد، آیه خاری شیرازی، توی اون اجازه نامه های نقل روایت توصیه میکردن مؤکدن که شما که من الان نقل اجازه نقل روایت بهتون میدم تو کارهای سیاسی دخول نکنید. اینا خلاصه جای مذلت اقدامه و تعابیر خیلی قلوب سال و بقیه جید طول هم میچیدن که تحذیر کنید و کسای دیگر هم نذارید حتی تو کارهای سیاسی مداخل. نه بابا، علمای حوزه رو دارم میگن، هزار سال تو حوزه این روحیه بود. بله بعضی ها بودن خلاصه جای استتیز بودن و این بحث ها، اما خب عموم آزمان اینجوری نبود دیگه. عموم آزمان کار سیاسی ربطی به دین نداره، سکولار دینی تقیه باشه مشکلی نیست. بحث اینه که نه ظاهر روی دیم شاگرد خودش چه تقیه شاگرد خودش چه. خب حالا بریم و بعد که ولیست میخوام بگم که خلاصه آثار منفی این رضا و قدر و قضا و قدر اینا مراقب باشه. و نیز شیفته و فریفته خوشی ها و شادی های زندگی نمی شود و به آنها مغرور و سرمست نمی گرد. این نکتهش انصافا خوبه که با همه خلاصه این چی میگن لذت های مادی و اینها، اون حیث عبودیت و اون حیث احتیاج و عین فقر بودن، ائمه خیلی تأکید داشتن اینو ترویج کنن توی روایت ها، تو دعاها. اکثر ادعیه که الان ساده شده، این همه دعا مثلا معصومین اومده، اینا میخواستن بگن که اینا بعد مادی قضیه مغرورتون نکنه و کردی همه اینا از خداست، همه اینا از خداست و کردی. بذار مثلا تو مفاد مختلف دعای عرفه یا تو مفاد مختلف همین مراجعات شعبانیه، تو مفادهای مختلف دعای کمه و این تأکید شده، میخواستن عرف کنن که بابا اینا همه لذات مادی اینا جای خودش، قضا و قدر الهی استفاده خلاصه سعی هم از اینا بکنید، همه اینا درست، اما اصل فقر و احتیاج و عین رفت بودن به خدا یادتون نره، یادتون نره. عبودیت تکوینیه به این معنا و توجه داشته باشه دادن ارتباط داشته باشه که این رفت این فرق و نیز شیفته و پریفته خوشی ها و شادی ها نشه و نعمت های خدا داده را وسیله فخر فروشی و به خود بالیدن قرار نده. باز اینم فخر فروشی و خود بالیدن با همون معنای منفیش ها نه معنای مثبتش. بعضی جا همین فخر فروشی و خلاصه به خود بالیدن معنای مثبت پیدا میکنه، مثلا در مقابل دشمن. مثلا این آثار ارزنده همان است که در این آیه شریفه این دو نکات اخلاقی که آدم ورود میکنه خیلی بایستی مراعات کنه، یعنی اون جوانب مختلف امر رو بایستی لحاظ کنید. نمیشه یه حکم معراج سعاده رو گذاشتیم جلومون میخونیم دیگه تمام شد. بله معراج سعاده رو بخونید، جای خودش دور خوبم است، منتها تطبیقش به خلاصه مصادیقی که باش مواجهیم خیلی مشکله. یعنی جوانب مختلف امر رو بایستی لحاظ کرد. همین آیه حائری باز دیروز میفهمونه خیلی من خوش آمد از استفادهشون از این آیه، میگفتن توی جریان هارون و قابیل، بله خلاصه و قابیل و قابیل تو جریان هابیل و قابیل، قابیل خلاصه حجبه میکنه که یعنی یه تهاجم میکنه که میکشند، هابیل اونجا میگه که خلاصه تو اگه میخوای بکشی بکش، من کاری نمیکنم. آیهش هم خیلی قشنگه از نظر بلاغی و نحوی، دوش کار کنید خیلی آیه خوش مضمونی انصاف. بعد اینجا ایشون استفاده میکردن این نکته رو که اینجا هابیل مقصره. اگر هابیل نمیگفت که من هیچ کاری نمیکنم اون نمیزد. اینجا هابیل مکلف بود به این که بگه نه بزنی به در در میاد، میگه چی تو بزنی من هیچی نمیم نکه چی شد متابعه. این که حالا هابیل متقی بوده و ببینید هابیل متقی بوده و جاش تو بهشته بحثی نیست، هابیل متقی بوده جاش تو بهشت هم هست، همه اینا درست. اما این از چی ناشی شده؟ از این ناشی شده که اون بنده خدا، یعنی هابیل تو اون موقعیت، هابیل توی اون موقعیت علم نداشت و چون علم نداشته به این مسئله بنده خدا فکر کرده درست اونه دیگه، اون درستر همین که بایستی این هم حجمه میکرد و نباید خلاص قبول میکرد پشت آن. وقتی دفاع نفس خلاص واجبه، خب این بنده خدا اینو نمیدونست، فکر کرد نه اینجا مثلا تواضع جاش خوبه دیگه، اونم میزنه ما میگیم این برمون بیا بزن مثلا چیزی مسیح یا مثلا تعلیج میکنن الان و واقعیتش اینجوری نیست. میگن مسیح اینجوریه دیگه، شما خشونت طلبید ما نه، ما یه سیلی زدید این طرف ما میگیم بیا یکی هم بزنیم ما هم میگیریم میزنیم وقتی تو داری میگی بزن خب من میزنم دیگه، در حالی که نه واقعیت هم اینجور. چی میخواستم میخوام بگم که این موقعیت خلاصه موقعیت مبانی اخلاقی و اینا این لوازم بذار تو ادامه آیه، تو ادامه آیات هست که مذمت هابیل هم شده که آقا من قتل نفسن که انهو قتل ناسا جمعی، و بعد میگه من احیا نفسن که انهو احیا ناسا جمعی، یه همچه تعبیریه. میگه این خلاص احیاء جمعی ناس ناظر به هابیل، میگه اگر هابیل اونجا احیا میکرد قابیل رو که نکرد با دفاع نکردن به خودش، درکه چطور شد؟ اینا هم یه خورده آره دیگه سخت میکنه کار، لذا اینا رو میگن به دور استاد نمیشه کار کرد. الان خود خوندن چه که استاد درست کرد.
تو عرصی احمدی همین مسیحیه واقعا خودرنده میگه
چی ها؟
آره دیگه با مسیحیه
همون رو میگن واقعا اینجور نیست دیگه، عرصی هم واقعا اینجور نیست. بله حالا مشهور شده یه شعاری ولی خب تمام دنیا رو مسیحیه به درش در بود، همون یهودی ها رو مسیحیه تو که کوره آتش تو زیر الله نیست. اگه بوده باشه، اگه بوده باشه جنگ های صلیبی رو مسیحی ها رو انداختن نه مسلمان، جنگ های صلیبی رو مسیحی ها شروع کردن و الان ما کاری نداریم. و نیز شیفته و فریفته خوشی ها کجا رفت؟ این آثار ارزنده، این آثار ارزنده همان است که در این آیه شریفه به آنها اشاره شده که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها یا نبرها نمیدونم این نزاله که علالله یسیر، این بر خدا خلاصه آسانه لکی لا تأسف علی ما فاتکم، خلاصه تأسف نخورید بر اون چیزی که از دست دادید، ولا تفرحوا به ما آتاکم، خوشحالم نشید به اون چیزی که به دست آوردید، والله لا يحب كل مختال فخور، خوشحال نشید یعنی چی؟ یعنی حالا واقعا آدم مثلا این نعمتی بهش آرزو شکر نکنه یعنی چی خوشحال نشید؟ یعنی همین که فکر نکنید از خودتونه دیگه، اینا همش از خداست و اون عین رفت بودن خودتون از یاد نبرید. در این حال باید تقریبا میشه گفت یه
اضطرار دائمی، یه اضطرار دائمی در عین تو معنینه، یعنی همون کفره جا، یه اضطراره، یه اضطرار دائمی برای این که من عین رفتم نکنه بگیره، نکنه رو برگردونه، نکنه مغضوبش باشم، نکنه این نکنه نکنه ها، همینجوری تو اضطراب درونی انسانه، در این حالی که تو معنیش هم هست، بالاخره خدا حکیمه و بالاخره رضا داریم، رضا در این اضطراب، تو معنیه در این رضا، ائمه هم همینجوری بوده، در ظاهر در جامعه با نهایت تو معنیه و آرامش و هر کی میدیدشون کلی حال میکرد، روحیه میگرفت، اما در باطن ببینید چه خلاصه یتقلقل، چه بود تعبیر حضرت امیر راکت مثل مارگزیده مثلا، اینا رو باید لحاظ کرد دیگه، همینجوری باید در این حال، در این حال باید توجه داشته باشیم که برداشته، در این حال باید توجه داشته باشیم که برداشت نادرست از مسئله قضا و قدر و توحید در تأثیر استقلالی موجب سستی و تنبلی و زبونی و ستمپذیری و تویی کردن شانه از زیر بار مسئولیت نشه، و بدانیم که سعادت و شقاوت جاودانگی در گروه فعالیت‌های اختیاری خود ماست، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت و ان لیس للانسان الا ما سعی.
این
که
همین دیگه واقعا بعد از دیوار میافتن،
زل درونی رو هیچ وقت باعث با از خلاص ظاهری خلط نکنید، اضطراب ما درونیه، زل درونی در مقابل واجب متعاله، در مقابل بقیه عزت و مسرجاش، لذا تواضع اگر باعث بشه که از مؤمن، از مؤمن در محیط اجتماعی از بین بره، این محبوب نیست، و و دیگه تطبیقش به مسائل سخت دیگه ان شاء الله.
یعنی تو رابطه خودش با خدا
داره چی؟ مثلا تو رابطه خودش با خدا اشکال نداره، اونجا اشکال نداره، اونجا هر چقدر بیشتر شد خلاصه خدا میگه دعوت کن، اون چی اکبر علی میگفت جمعه تعطیل هر چقدر خوندی خدا میگه دعوت کن، از اون بود
جای انسان لب ناقصه باشه، یعنی چی استناد، انسان لب ناقصه است دیگه، مثلا افادش بیان چی استناد میدیم به انسان افادش،
مشکلی نداره، خب علت دیگه نحوه تأثیری داره، بالاخره
یه نحوه تأثیر داره، خب میشه علت به
تمام، بابا تمام کردن علت به اینه، جزء اخیر علت تام است، یعنی که همین جزء علت ناقصه است، خب همه چیز علت ناقصه ایم، ما تو اون فعلمون علت تامه ایم، تو همه حالات اینا علت ناقصه ایم دیگه، منتها جزء اخیر علت شون هستیم، یعنی واقعا اراده ما کار رو تمام میکنه، این شأنش رو میبره بالاتر، یه معنی
چندشون
رو تاثیر درسته دیگه، بابا تقدیر تاثیر قابل استناد درسته دیگه، واقعا ضربه، واقعا زید ضربه، در این حال بعد ضرب الله، در این حالی که ضرب زیدون ضرب الله هم هست،
واقعا ضرب زیدون فقط از انسان نیست که، یه بخشش از انسان،
بابا بالاخره فاعلیتی داره یا نه، فاعلیت داشته باشه استناد درست میکنه دیگه، بعد تو خدا هم همینجوری، خدا هم علت ناقص هستی به این معنا میگفتی، چرا دیگه بابا وقتی انسان مؤثره، انسان مؤثره به هر حال، اما تأثیرش رو از خدا گرفته باشه، بالاخره تأثیر انسان رو میخواید نفی کنید، نفی نمیشه که انسان مؤثره در طول اراده الهی، بابا وسلم الله علیه خود خود بزرگی هست، یعنی
چه معنایی؟ باز نام کنیم اصلا این که میگه حد مفهوم عدمیه یعنی چی؟ نوابط اینا عدمی هست، ساخته ذهن انسان هست یعنی چی؟ خب الان که عدمی نیست، من غیر شما، شما غیر من،
همین دارم آقا که ایجاب مدولی اینکه حد سر تحصیلی باید بود، سر تحصیلی، سر تحصیلی، توی سر تحصیلی بخواهیم بگیم اینجا مثلا این کتاب هست،
اینجا نیست،
اینجا نیست،
اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینج بین من و این
حد هست، اما حد میدونم داره میسازه دیگه. ببین من این تیکه وجود رو مستقل دیدم، این تیکه وجود رو مستقل دیدم، بعد میگم این این نیست، استقلال رو من دارم بهش میدم.
کجا امتحان تا کجا میدونم؟
تا چیز دیگه امتحان سو؟ تا همون جایی که بود، تا کجا بود؟
درست 11
نه جلوتر بود،
درست 13 بود،
اون دایی نبود، اون دایی شد.